امیدوارم از شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی لذت برده باشید. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما گفتگوی علمی امشب به وضعیت پژوهش در پژوهشگاه رویان می‌پردازه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو. افتخار دارم که در این برنامه که به مسئله پژوهش میپردازیم در خدمت اساتید گرانقدری هستیم. سرکار خانم دکتر پروانه افشاریان، ایشون دانشیار گروه ژنتیک ناباروری و معاون پژوهش فناوری پژوهشگاه رویان هستند، و جناب آقای دکتر علی اصغر فهیمی‌فر، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و تخصصشون هم فلسفه هنر هست. در خدمت این دو عزیز هستیم. بحث رو شروع میکنیم. احتمالاً اساتید دیگری هم در بینابین برنامه به ما اضافه میشند و از صحبتهای آنها هم استفاده میکنیم. هر کدوم از اساتید صلاح بدونن، میخواید من با خانم دکتر آغاز کنم؟ اگر آقای دکتر فهیمی‌فر اجازه بفرمایند. خانم دکتر افشاریان، ضمن سلام علیک و معرفی خودتون، میخوام یک تصویر رو بدید از وضعیت، یه تصویر خیلی کلی از وضعیت پژوهش در پژوهشگاه رویان.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و مهمان بزرگوارتان و همطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. افشاریان هستم، همطور که فرمودید معاون پژوهشی فناوری پژوهشگاه رویان و دانشیار گروه ژنتیک ناباروری پژوهشکده پزشکی تولید مثل پژوهشگاه رویان. عرض کنم خدمتون، پژوهش به صورت کلی در پژوهشگاه رویان در سه پژوهشکده در زمینه‌های سلول‌های بنیادی، پزشکی تولید مثل و زیست فناوری جانوری که در اصفهان در واقع جایگاه داره انجام میشه. و پژوهش‌ها به صورت پژوهش‌های بنیادی است و با توجه به اینکه پژوهشگاه رویان از سال 70 شروع به کار کرده، یه چیزی حدود 28 سال سابقه کار داره در این سه زمینه. البته سلول‌های بنیادی بعد از برنامه‌های پزشکی تولید مثل در واقع ایجاد شده و همینطور زیست بیوتکنولوژی جانوریمون. و در حال حاضر بعضی از پژوهش‌های این پژوهشگاه به کاربرد رسیده، علی‌رغم این که از همون ابتدا با یه مرکز درمان ناباروری، چون پژوهشگاه رویان شروع به کار کرده، از همون ابتدا پژوهش‌هاش برای افزایش در واقع نرخ باروری به روش‌های کمک باروری هم خیلی از نزدیک در واقع کمک می‌کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این معرفی کلی که فرمودید. من خدمت آقای دکتر فهیمی‌فر ضمن سلام مجدد میخوام خواهش کنم که ضمن که خودشونو معرفی میفرمایند و حوزه تخصصی کارشون، ایشون هم یه نگاهی بندازن به پژوهش در دانشگاه خودشون و انتظاراتی که دارند و وضعیت کنونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان ارجمند برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. من فهیمی‌فر هستم، از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، رشتم تاریخ هنر و فلسفه هنر هست. عرشبت که دانشگاه تربیت مدرسم طور که استحضار دارید یکی از دانشگاه های سرآمد در حوزه تولید علم و عرشبت که نرخ تولید مقالات علمی که منجر به حالا کاربرد میشه و عرشبت که رنکینگش در دنیا خیلی بالاست الحمدلله، یعنی جز دانشگاه های مرجع هست و تنها دانشگاهی هست تا اینجایی که میدونم که معطوفه، یعنی در واقع دانشگاه جامعی که معطوفه به تحصیلات تکمیلی است
و این تحصیلات من رو به دوره کارشناسی ارشد خودم تو تربیت مدرس بودم و خیلی خوشحالم که به هر حال بخشی از تحصیلم اونجا گذروندم. ولی میخوام ببینم که توی به واسطه تحصیلات تکمیلی این وزن پژوهش به اعتقاد شما مثلا از یه دانشگاه عمومی دیگه باید بالاتر باشه و بالاتر از احتمال
هست دیگه. بله بله، بر همین دیگه عرض کردم یعنی در واقع حجم پژوهش هایی که اونجا میشه اصلا میشه دانشگاه پژوهش محور هست چون بالاخره بچه ها با ارشد وارد میشن و عموماً دکترا هستن، به همین دلیل پژوهش هایی که در واقع استخراج میشه از اونجا خیلی بالاست الحمدلله. ولی موزلی که حالا بعدها اگر خواستید راجع بهش فکر کنیم این که در واقع نسبت پژوهش هایی که انجام میشه روی ورق و اونهایی که حالا تبدیل به یا پتنت میشن یا احیانا یک جریان اجرایی و فنی رو در جامعه شکل میدن تو ایران خیلی در واقع نسبت مناسبی نیست، یعنی نسبتش به صورت معقول باید 3-1 باشه ولی تو ایران مقدار بیشتره. این نشون میده که بسیاری از این پژوهش ها به عمل منجر نمیشه. این موزل عمومی کشور ماست که حالا علتهای مختلفی هم داره اگر خواستید بحث میکنیم.
بسیار عالی. در بینابین این گفتگو آقای دکتر طاهری‌نیا به ما پیوستن، من ضمن سلام و خوش آمدگویی خدمت ایشون. آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا، ایشون استاد دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران هستند و در حال حاضر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرنگیان و در دانشگاه فرنگیان مشغول هستند. جناب دکتر طاهری‌نیا، حضرت عالی هم ضمن یه معرفی سلام علیک و یه معرفی که ایشالله بفرمایید، میخواستم وضعیت پژوهش رو یه تصویری از آن حوزه که در خودتون الان درش مشغول هستید برای ما و شنوندگانمون ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند حاضر در استودیو و به ویژه خدمت شنوندگان خوب برنامه عرض سلام، احترام و ارادت دارم از اینکه توفیق پیدا کردم تا از طریق این برنامه هم صحبت بشم با شما و شنوندگان خوب برنامه. بسیار خوشحال هستم. همچنان که فرمودید من عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم، منتها مأمور هستم در دانشگاه فرهنگیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان هستم. به لحاظ اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه متمایز از سایر دانشگاه ها هست، من یک مختصر معرفی بکنم. شما استظهار دارید دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مأموریتگراست و مأموریتش شفافیت و صراحت، عبارت است از تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، در حالی که در دنیا دانشگاه ها دغدغه فارغ التحصیل هاشون رو دارن، دغدغه اشتغال و کاریابی برای فارغ التحصیلاشون دارن. دانشگاه فرهنگیان از معدود دانشگاهایی است که فارغ التحصیلانش پیشاپیش در استخدام آموزش پرورش در اومدن و ردیف استخدامی دارن. ولی لذا مأموریت روشن ما تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش پرورش هست. البته نیروی مورد نیاز آموزش پرورش صرفا معلم نیست، آموزش پرورش هم به معلم نیاز داره، هم به نیروی کادر اداری نیاز داره، هم به نیروی خدماتی نیاز داره. بر اساس سندی که برای تأسیس دانشگاه فرهنگیان پیش بینی شده، قاعدتاً باید همه نیروهایی که وارد فضای مدرسه و آموزش پرورش میشوند دوره ای رو در دانشگاه فرهنگیان طی کرده باشند. برای معلمی دوره 4 ساله که منجر به لیسانس میشه، برای دوره های کوتاه مدت پرسنلی هم نیاز هست، منتها چون در مقطع کنونی نیاز آموزش پرورش به تامین معلم یک نیاز در آستانه چالش و بحران جدی هست، ما تمام ظرفیتمون رو برای تربیت معلم به کار گرفتیم. بنابراین دانشگاه فرهنگیان ادامه مراکز تربیت معلم سابق هست که ساختارش از مرکز آموزشی تبدیل به دانشگاه شده با مؤلفه های دانشگاهی. من هم توفیق دارم در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان انجام وظیفه بکنم و به طور طبیعی همچنان که مجموع دانشگاه مأموریت‌گراست، پژوهش های حوزه دانشگاه فرهنگیان هم مأموریت‌گراست. بنابراین مسئولیت و مأموریت پژوهش های حوزه معاونت پژوهش فناوری دانشگاه فرهنگیان عبارت است از حل مسائل حوزه تعلیم تربیت، از تولید محتوای مورد نیاز تا پاسخگویی به مسائل و حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت، و به معنای عام‌تر و به تعبیر یکی از وزرای محترم فرمودن دانشگاه فرهنگیان هیئت اندیشه ورز آموزش و پرورش هست. لذا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه وظیفه انجام تحقیقات در راستای حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت، نظام آموزش پرورش و نظام مدرسه ما رو بر عهده داره.
این نیروهایی که این پژوهش انجام میدن اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستن؟
بله، عرض کردم ساختار ما ساختار دانشگاهی است و پای ثابت پژوهشگری در دانشگاه عضو هیئت علمی هست. ما اگرچه یک دانشگاه جامع هستیم در کشور و گسترده، دارای 98 شعبه در کل کشور هستیم، آمار عضو هیئت علمی مون همین نه کمتر از 1000 نفر هست. ما تقریبا 950 نفر عضو هیئت علمی داریم. این 950 نفر عضو هیئت علمی هم مدرس ما هستند برای دانش معلمانمون، هم محقق ما هستند مثل سایر دانشگاه ها. در واقع هم وظیفه آموزشی بر عهده دارن، هم وظیفه پژوهشی و هم مشارکت در مدیریت اجرایی دانشگاه. این در واقع وظیفه رو از هیئت علمی ما به انجام میرسونن.
سپاسگزارم آقای دکتر طارینیا. من اتفاقا می‌خواستم بپرسم که این ادامه مراکز تربیت معلم هست که از اطلاعی فرمودید و خیلی متشکر. حالا تو دور بعدی که صحبت میکنیم برمیگردیم دوباره به
مقید شما. بله، من خدمت شما هستم.
خواهش من. خانم دکتر افشاریان، پژوهشگاه رویان از ابتدای فهمیدی سال 70 دیگه، درسته؟ بله. از ابتدای دهه 70 با یه هدف مشخصی به هر حال شروع به کار کرد و تا اون حدی که من مطلع هستم، من چون خودم حوزه هیئت علمی پژوهشگاه زلزله هستم، پژوهشگاه رویان یه پژوهشگاه موفق و شناخته شده در سطح کشور ازش یاد میشه و به اصطلاح جزء افتخارات 30 ساله اخیر عملا هست. خب شما که در پژوهشگاه بسیار پر افتخار رویان مشغول هستید، الان دیگه مشکلی که الحمدلله نظر پژوهش و اینا نداری دیگه، بودجه اینا کاملا به شما میدن؟ چون به ما که نمیدن، میخوام ببینم به شما که میدن.
خب امیدواریم که همینطوری باشه که از بیرون به نظر میرسه، ولی به هر حال واقعا یکی از مشکلاتی که الان ما داریم تامین منابع مالی هست. پژوهشگاه رویان از سال فکر میکنم 82 در واقع ردیف بودجه رو گرفته به عنوان بودجه کمک. یه چیزی حدود 30% بودجه پژوهشی ما رو جبران میکنه و بقیه رو نما از بدنه در واقع از بدنه دولت نمیگیریم. 70% 60-70% بودجه رو پژوهشگاه داره به صورت غیر دولتی تامین میکنه.
این ارائه خدمات
از ابتدا ما ردیف بودجه نداشتیم و به دلیل اینکه ما یه مرکز درمان ناباروری در کنار در واقع پژوهشگاه داریم که از سود اون مرکز در واقع پژوهشامون رو انجام میدیم، برای همینم در اولویت برای اینکه پژوهش‌هایی رو انجام بدیم که برای اون مرکز چالش است. ولی در طی سال‌های اخیر با توجه به اینکه ما یه مرکز مردمی غیر دولتی هستیم، درنچه حاشیه سودی هم که از اون قسمت برای به دست میاد، چون نمیتونیم مثل مراکز خصوصی ارائه خدمت بدیم از نظر هزینه هاش، بنابراین اونجا هم کم شده. با توجه به اینکه ما خب نه هیچ ردیفی داریم برای خریدهای ارزیمون، همه رو باید مثل مرکز خصوصی تامین کنیم، ولی در ارائه خدمات باید مرکز نهاد مردمی غیر دولتی باشیم. نه به این صورت هم نیست، ما واقعا با چالش زیادی بر دست و پا در واقع دست و پنجه داریم نرم کنیم برای پژوهش، با توجه به به هر مشکلاتی که وجود داره. برخی از مواد ما که از خارج از کشور وارد می شده ما در طی سالهای اخیر خودمون داریم تولید می کنیم و منجر به یه سری صرفه‌جویی های اقتصادی شده. یعنی یه سری هدف کوتاه مدت بلند مدت تعریف می کنیم برای اینکه بتونیم به پژوهشمون کمک کنیم. به این صورت نیست که 100% ما بودجه داشته باشیم. عرض کردم بین 30-35% بودجه، اسمش بودجه کمکه، یعنی سال گذشت
میتونه نباشه در واقع.
بله، 10 سال اخیر یک در واقع یک بررسی که انجام شد فقط 70% بودجه حتی کمکی هم که به ما قول داده شده بود محقق شده بود. حتی اون بودجه کمک هم 100% اون عددی که گفته بودن محقق نشد.
بعد شما چند نفر عضو هیئت علمی دارید؟
ما در حال حاضر 75 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت داریم. 5 نفر در آستانه ورود به رسته هیئت علمی هستن و 23 نفر هم عضو هیئت علمی پاره وقت داریم، یعنی با ما همکاری به صورت پاره وقت دارن. بعضی از بزرگواران هم 2 روز مثلا در هفته مأموران دانشگاه، اصلا 23 نفر در پژوهشگاه رویان، 1 نفر هم اصلا تمام وقت مأمور شده ولی عضو هیئت علمی پاره وقت ما محسوب میشه. بله.
آیه دکتر فهیم‌فر، دانشگاه تربیت مدرس برای پرورش کادر هیئت علمی مدرس هم ابتدای دهه 60 به این ترتیب گذاشتن اسمش رو دیگه.
بله.
تأسیس شد. البته بعد از یه مدتی به نظر اینجوری می اومد که من البته خودم از نسلی هستم چون ورودی 69 دوره کارشناسی ارشد بودم، زمین شناسی مهندسی، من نسلی هستم که از همون ابتدا بورسیه می شدیم، یعنی انتخابی نداشتیم در بورسیه شدن و نشدن. همون یه چیزی شبیه همین دانشگاه فرهنگیانی که آقای دکتر تارینیا فرمودن برای ما برقرار بود، ولی بعدن مثل که این کنار رفت، یعنی چون پرورش از هیئت علمی چون همه جا داشتن انجام میدادن، این دیگه از رسالت اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس مثل که دیگه بیرون رفت اونجا که من اطلاع دارم. و چند دوره بعد از ما هم دیگه بورسیه هم نشدن یا دیگه اصلا بورسیه نمی کردن از هیئت علمی رو. الان دانشگاه تربیت مدرس همونطور که فرمودید یه شخصیت علمی مستقل شناخته شده پیدا کرده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی. سمت و سوی این دانشگاه چیست؟ یعنی در واقع خیلی خلاصه بکنم، هدف راهبردی دانشگاه تربیت مدرس با فرض اینکه نسبت به 36-37 سال پیش تغییر کرده، اگه فرضم درست باشه، الان چیه؟
بله، عرض کنم که خب همونطور که استحضار دارید از همون ابتدای پیروزی انقلاب با ارزیابی‌های عمومی که در شوراهای مربوطه من جمله شورای انقلاب فرهنگی بعدها انجام شد، بین نتیجه رسیدن که دانشگاه‌های در واقع ایران نیازمند نیروهایی هستند که علاوه بر علم عرض شود که واجد سری شرایط دیگه‌ای هم باشن. بنابراین یک دانشگاهی رو با این مأموریت اساساً در واقع تأسیس کردن که هدفش تربیت مدرس و استاد برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایی که خیلی از اعضاشون از دست دادن یا بازنشست شدن یا بازخرید شدن یا کوچ کردن، یا دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی که به فراخور نیازهایی که به وجود میاد تأسیس میشن، جدید و تأسیسن. یک دانشگاهی مشخصاً با این هدف کلی تأسیس شد به نام دانشگاه تربیت مدرس. و خیلی جالبه که حالا من به عنوان یک عضو کوچک این دانشگاه نمیخوام عرض کنم، ولی خب خیلی جالبه در مقایسه با یه سری دانشگاه‌های دیگه که اینها بعضاً تاریخشون به دههای قبل میرسه، حتی قبل از انقلاب، در یک فاصله کوتاه توانست یک احراز هویت علمی و پژوهشی رو در سطح ملی و حتی بین المللی به دست بیاره و این خیلی جالب بود و نشون میده که واقعا توی دانشگاه در واقع تأکید بر عرض کنم که اون شاخصه های پژوهشی و علمی خیلی بالاست، یعنی مکانیزم های اداری دانشگاه به گونه ایه که واقعا اگر استادی نتواند احراز بکنه اون ویژگی ها رو، خب رکود علمی میخوره و باش برخورد میکنن و مسائل از این دست. خب این تا سالها تا یک دو دهه مشخصا فارغ التحصیلانش به راحتی جذب میشدن توی دانشگاه های مختلف و میتونیم بگیم که ستون فقرات دانشگاه های بعد انقلاب رو از فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس ما میتونیم در واقع تلقی بکنیم. من جمله خود شما دیگه، فارغ التحصیل اونجا بودید، حالا بعد رفتید وزارت علمی، مرکز علمی شدید. بسیاری الان هم همینطوره، الان هم با وجود اینکه خیلی از دانشگاه ها دوره دکتری دارن و دکترات پرورش میدن، منتها هنوز هم فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس شاید بشه گفت راحت تر از فارغ التحصیلان جای دیگه جذب میشن و چون در واقع ماهیت اون دانشگاه، ماهیت تحصیل تکمیلی روی پژوهش خیلی تاکید دارن و این سبب میشه که خب استادم بیشتر باید پژوهشگر باشه تا در واقع. بنابراین عرض میکنم با وجود این که خب دانشگاه این ماموریت خود به خود پخش شده بین یه سری از دانشگاه های دیگه، منتها هنوز این ویژگی رو دانشگاه تربیت مدرس از دست نداده و به عنوان یک هدف راهبردی دارین ادامه میده. اما طرح راهبردی جدیدی که حالا دانشگاه حدود 3-4 سال پیش در واقع تهیه کرد بعد از گذشت در واقع جلسات مکرر، به این نتیجه رسید که در کنار عرض کنم که همچین ماموریتی بیاد یک سری ماموریت های مشابه رو برای خودش در واقع طراحی کنه و تدارک بکنه، من جمله در واقع تأکید بر وجه بین المللی بودن دانشگاه. این دانشگاه الان به شدت داره به این سمت میره که
دانشجو خارجی داشته باشه،
هم دانشجو خارجی داشته باشه، هم تعاملات بین المللی بیشتر داشته باشه. مثلا اخیراً یعنی یک دو ساله، دو سه ساله که با دانشگاه پکن یه قراردادی بستن، اونجا اصلا کرسی زبان فارسی و ادبیات عامه ایجاد کردن، این کارا رو دارن انجام میدن. صد تعداد دانشجویان خارجیشون داره به یه حالت نسبتا تصاعدی بالا میره و تون به اصطلاح طرح راهبردی که منتشر شده و ریز به ریز داره رصد میشه که اجرا بشه، اینا در واقع هدف گذاری کردن که برسن به دانشگاه در رنکینگ 200 اگر مثلا در چند سال آینده در دنیا. اینا خب هدف گذاری، حالا تا چه تحقق پیدا بکنه در واقع این بنابراین در کنار عرشبت که پرورش هیئت علمی برای دانشگاه ها، یکی دیگه از اهدافشون این هست که بتوانند عرض کنم که اون فضا و اون گپ سنتی که بین دانشگاه ها و جامعه هست که به نظر من این ربطی به این دانشگاه نداره و عمومی حتی آره قبل از انقلاب هم بوده و یه بحث ریشه داره که خیلی هم باید راجبش صحبت کرد، این که فضای اجرایی و در واقع عملیاتی تو کشور چه معطوف به بحث های فنی و مهندسی و سایر رشته ها خیلی گویید نیاز نداره که با دانشگاه یک رابطه تعاملی خیلی نزدیک برقرار کنه. این در واقع عدم نیاز سبب شده که دانشگاه کار خودشونو بکنن، اونا هم کار خودشونو بکنن به عنوان دوتا عرشبت که جریان موازی. دانشگاه تربیت مدرس کوشیده که این ارتباط رو به گونه در حیطه حالا اختیارات خودش و در حیطه قدرت خودش تا حدی عرض کنم که عوض بکنه. خب شرکت های دانش بنیان که میتونن به اصطلاح یک نوع میشه گفت لینکیج دانشگاه باشن و بعد عمل در کشور در جامعه، خب شروع شده به تأسیس و عملا دانش تولید شده در دانشگاه رو اینا عملیاتیش میکنن در جامعه، که به نظر من این کار این یکی دیگه از اهدافش است. و هدف سومش، البته هدفهای زیادی داره که من میخوام اینا اشاره کنم، ببین دانشگاه تربیت میگن دانشگاه انقلاب دیگه، یعنی دانشگاهی که در شوراهای مربوطه در ابتدای انقلاب در واقع رو این هدف کار کردن که انقلاب اسلامی اگر یک رفرم سیاسی نخواهیم تلقیش بکنیم، یک مکتب باشه، این مکتب بالاخره باید یک بنیاد علمی پشتش باشه، این مکتب باید تولیدات در واقع تئوریکی که بتوان در واقع بر اساس این یک تفکر معطوف به عمل رو طراحی کرد. دانشگاه تربیت مدارس مشخصا کارش همینه، یعنی تو حوزه علوم انسانی، حالا نمیخوام بگم چقدر موفق بوده یا چقدر موفق نبوده، ولی تو علوم انسانی در واقع و همچنین تو حوزه‌های دیگه به خصوص علوم انسانی که حالا بحث ما اینجا هست، بنا داره که برسه به تأسیس در واقع یه نظریه هایی که اینا مقومه در واقع ادبیات ملی کشور ما در این بحث باشن، یعنی به نوعی سازه تئوریک مکتب انقلاب اسلامی رو بتونن اینها در حوزه‌های مختلف، در هنر، در جامعه شناسی، در فلسفه سیاست عرض شود که و در حوزه‌های ادبیات و غیره و غیره، اینا بتونن در واقع زمینه‌های تحققش رو ایجاد بکنن، که البته یه هدف بسیار بزرگه، ولی روی این خیلی تاکید کردم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر فهیمی فر. اشاره کردید که به تحول دانشگاه خودتون و اینکه اون تغییر روی کرد چگونه به ویژه از دید آموزش داره عمل میکنه. در این فاصله ما این شانس رو پیدا کردیم که استاد عزیزی به ما بپیوندند، جناب آقای دکتر محمود تولایی، رئیس محترم انجمن ژنتیک ایران و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ضمن سلام و خوش آمد خدمت آقای دکتر، ما با دو استاد دیگه گفتگو میکنیم، شما خود در جریان بحث قرار بگیرید، خدمت شما میرسیم. جناب آقای دکتر طاهری نیا، در مورد مشکلات آموزش پرورش و حالا اسمشو مشکل نذاریم، مسئله آموزش، دانشگاه فرهنگیان متولی پژوهش هست، درست متوجه شدم؟
بله بله
بله. و از طرفی هم فرمودید که فارغ‌التحصیلان، فکر کنم تنها دانشگاه ایرانه که فارغ‌التحصیلاش از قبل کارشون رو داره.
بله، بورسی هستن، از ابتدای تحصیلشون بورسی هستن، ردیف استخدامی دارن.
این فضا خیلی فضا رو آموزشی نمی‌کنه، به عنوان آدمی که از بیرون داره نگاه می‌کنه.
بله،
میخوام ببینم این،
بله،
در مقابل فضایی که آقای دکتر فهیمی‌فر توضیح دادن در مورد تربیت مدرس،
حالا من از جناب عالی اجازه میخوام راجع به سوالی که فرمودید نکته ای عرض بکنم، ولی نکته مهمتری در راستای فرمایشات آقای دکتر فهیمی فر عرض بکنم. نکته اول این هستش که فرمودید ما مسائل آموزش و پرورش رو به طور عام و تعلیم تربیت رو مسئله خودمون میدونیم و پژوهشگرانمون رو سوق میدیم به سمت تلاش برای حل مسائل آموزش و پرورش، اما مثل خیلی جاهای دیگر نظام آموزش و تحقیقات کشور، سازمان‌های اداری و اجرایی خودشون پژوهشگاه دارن، اینجا یه در واقع وجه اشتراک و تداخل مأموریتی در مأموریت دانشگاه فرهنگیان و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش وجود داره که این قاعدتاً کمی راه رو ناهموار می‌کنه، بر سر اینکه وزارت آموزش و پرورش کلیه مسائل حوزه تعلیم تربیت رو مستقیماً به دانشگاه فرهنگیان ارجاع بده. قاعدتاً این باید برش تدبیری اندیشیده بشه که دانشگاه فرنگیان به عنوان بازوی فکری و هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر آموزش و پرورش مستقیماً متولی حل مسائل آموزش و پرورش باشه، از حل مسئله تا تولید محتوا، تدوین کتاب، تدوین کتاب‌های سطح مدرسه، تدوین کتاب‌های سطح دانشگاه فرهنگیان که الان مستقیما انجام میدیم. این خلأ الان حالا این تداخل مأموریت